از حداکثر دمای امروز در این شهر 13 درجه است و غبارآلود خواهد بود و از طرف شب و منفی 3 درجه میرسد. در شهرهای هرات، لشکرگاه، قندهار، طالقان، پلخمری و چاریکار انتظار 14 درجه را داریم. جلال آباد گرمترین شهر افغانستان هست امروز با 25 درجه. مزار شریف، فیض آباد، شبرقان، پلعلم و بازارک 10 درجه. غزنی و گردیز 8 درجه. میمنه، فراه، محمودراقی و زرنج 16 درجه. قندوز، ترینکوت و قلات 12 درجه. بالاترین درجه دمایشان هست. خوست و اسدآباد جزو شهرهای گرم افغانستان هستند با حداکثر دمای 21 درجه. مهترلام هم همینطور جزو شهرهای گرم هست با 23 درجه و بامیان سردترین شهر افغانستان هست. دمای فعلیش منفی 6 درجه است. حداکثر دمایی که برش پیش بینی شده 4 درجه و از طرف شب به منفی 11 درجه میرسه. تشکر از همراهیتان.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در خط صبح.
موضوع ایست که نظم و انضباط چی ویژگی هایی رو برای آدم منظم میارده. ای بارا خیلی گپ زدیم، نکات خوبی یادآوری شد و اما صحبت های کارشناس محترم برنامه، استاد شرف الدین عظیمی، استاد دانشگاه و روانشناس افغان.
سلام به همه عزیزان کافی صبح. در خصوصی که انسان هایی که منظم هستند یا میخواین منظم شوند، ما باید بگویم که انسان های منظم حداقلش چند ویژگی داره که آدم های منظم را با آدم های غیر منظم یا بی نظم فرق میده. اولین کار را که انسان های منظم انجام میده معمولا ای است که کار امروز خود را به فردا نمیمانه. ای بسیار معمول است و ما میخواییم میره بگویم که یک تصور است که خوب کار امروز را به فردا نگذارین. ما باوریم است که حتی کار صبح را به کار بعد از ظهر نمانین، کار بعد از ظهر را به شب نمانین، کار دفتر را به خانه نمانین، کار خانه را به دفتر نمانین. کارهایی که باید در وقتش انجام شوه در زمانش انجام شوه باید انجام شوه، و اگر صبح است یا چاشت است یا صبح فردا است یا امروز است. و به می شکل اینا این خصوصیت را دارن که کار را به عقب نمیندازن. خوب است تو بعد از بگویم که به عقب نمیندازن. باور روانشناسایی است که او کاری که در صبح میشه او هیچ وقت در بعد از ظهر نمیشه. دوم، انسان‌های منظم با هدف هستند، یعنی هدفمند هستند، هدف دارن، مقصد دارن. از روی یک هدف، از روی یک مقصد و از روی یک پلان منظم در زندگی خود پیش میرن و کسی نیستن که بدون هدف بی برنامه پیش برن یا بقیه اینا را مورد هدف قرار بده یا به خاطر هدف خود به کار ببرن. داره صفت سومی که انسان‌های منظم داره، یک برنامه منظم دارن. یعنی ما ممکن همه با برنامه باشیم، با پلان باشیم، ولی خصوصیت انسان‌های منظمی است که برنامه‌شان بسیار منظم است. انسان‌های منظم که هستن برنامه‌های خیالی و آرمانی نمی‌سازه، برنامه‌های مطابق با خودشان، مطابق با توانایی‌شان و استعدادشان برنامه می‌سازن و پیش میدن. یکی ویژگی خوب دیگه هم سحر وقت خیستن این انسان هاست، یعنی سحرخیزیشان است. انسان هایی که بی نظم است معمولا شب تا دیر بیدار و صبح ناوقت از خواب بیدار میشن، ولی انسان های منظم خوابشان و روزشان منظم است و به ترتیب و منظم پیش میرن. یک خصوصیت دیگه انسان های منظم هم است که کار را نیمه نمیمانند، یعنی زمینی که به تعویق نمیندازه، زمینی که به فردا نمیگذاره کار خود را، کارها را نیمه هم نمیمانند. یک صفت خوب دیگه هم که در انسانهای منظم دیده میشن خصوصیت رهبری و مدیریت است. حالا مردم خواهد گفت که اگر ما رهبر نشیم و مدیر نشیم شاید منظم نشیم. میخوایم میره بگویم که انسانهای منظم مدیر خودشان هستند، رهبر خودشان هستند. قرار نیست شما یک رهبر قومی شوین، یک رهبر مذهبی شوین یا یک رهبر یک گروه سیاسی یا سازمان سیاسی شوین. منظور می نیست. انسان ها می تانند رهبر خود، مدیر خودشان باشند. و آخرین صفت هم که از انسان های منظم می خواهیم بگویم کنترول است، K که بر همه امور زندگی خود داره. یعنی همه چیز زیر نظارت شان هستند، زیر دید شان هستند. هر کار و هر مسئله باشه، اینها با بسیار تدبیر، غور و بررسی اینا را زیر کنترل میگیرن، زیر نظارت میگیرن و مدیریت میکنن.
تشکر از همراهیتان. امروز در برنامه کافه صبح، امروز دوشنبه، صحبت بسیار خوبی شد به این ارتباط که آدمای منظم چی ویژگی‌هایی دارن و چطور نظم و ترتیب و انضباط در زندگی خودشان تبدیل به یک عادت کردن، چطور زمان و فرصت‌های خودشان برنامه‌ریزی می‌کنن، تقسیم اوقات برای خود دارن و به همه کارها چطور می‌رسن و چطور لذت می‌برن از اینکه در زندگی میتونن منظم باشن و برای دیگران یک الگو حساب شون. خیلی صحبت خوبی شد در گزارش. پیامک شما، صدای گرمتان و صحبت کارشناس محترم برنامه و انشالله که گفتنی ایمان به دل شما نشسته باشه. و اما فردا اینا رو وقتی در 3 روز اول هفته در برنامه کافه صبح ازی گفتیم که نظم چی است، چرا مهم است و چطور یک آدم منظم باشیم، آدمای منظم چی ویژگی‌هایی دارن، طبعاً با توجه به شرایطی که در زندگی داریم راهکارهایی به ذهن ما خطور میکنن. لطفاً در برنامه سه شنبه، فردا، یک شنبه، ببخشید فردا کافه صبح، برامون بگوین که راهکارهایتان برای نظم در کار و زندگی چی است. بازم از کاربردی شدن نظم در زندگی میگیم تا یک برنامه خوبی دیگر ان شاء الله به ثبت برسانیم. با من خدا.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین، چی خواستنی دارین؟
عشقی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته بود با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان اوش
هم گوشه که در مورزا بکیم، تو رو ما دیدم، تو رو یادم، دلم کفت رو تو بغل کرده بود، توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو مزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای قریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده تلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم میخوام،
آمدم دور زری هر مثل پروانه بگردم قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى.
اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
أولياء. ضربان عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما برای شنیدن این ساعت شما عزیزان در نظر گرفتن. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، همونطور که میدانین کرونا ویروس یا کووید 19 متاسفانه همچنان در جهان در حال گسترش و زیاد شدن است و پس از موج اول شیوع و انتشار ای آلودگی و بعد از اقدامات جهانیان و کشورهای مختلف علیه کرونا ویروس، ای ویروس و آلودگی در بعض نقاط و کشورهای جهان در حال مهار و کنترل نسبی بود که مجدداً ما شاهد اوجگیری و زیاد شدن ای عفونت تقریباً در بسیاری از جاهای دنیا بوده و هستیم. قسمی که در این روزا ای اوجگیری و گسترش و زیاد شدن نه تنها در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، بلکه حتی در بعضی کشورهای توسعه یافته هم دیده شده و مجدداً ما شاهد موج دوم و یا شاید در بعضی از نقاط موج سوم اینمی مریضی و گسترش ویروس کرونا هستیم و یک بار دیگه قرنطینه های شدیدتر و مقررات سفت و سخت مراقبتی و محدودیت ها را در نقاط مختلف جهان، مخصوصا در بعضی از مناطقی که شیوع و انتشار ویروس بسیار گسترده و وسیع است، مرگ و میرها دوباره داره زیاد میشه در بعضی از نقاط جهان. این سختگیری ها و مراقبت ها و محدودیت ها برای مقابله با ویروس مشاهده میشه. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر پیام تبرسی، متخصص امراض عفونی یا انتانی و فلوشیپ فوق تخصصی ایمنی در سرطان ها هستیم تا در مورد علل و عوامل اینمی گسترش روزافزون و شیوع انتشار غیر قابل کنترل کرونا ویروس یا کووید 19 و راه‌های مبارزه و مقابله با این ویروس صحبت بکنیم. شرایط جاری در منطقه، در جهان، وظایف دولت‌ها و مردم مورد بحث و بررسی قرار بدیم که با آگاهی و معلومات کافی بدانیم که در چه شرایطی هستیم و چه کار باید بکنیم. یعنی تا وقتی که واکسین به دست مردم نرسیده، دوا و درمان و معالجه که می فهمیم برای کرونا ویروس وجود نداره، در همچون یک شرایطی باید مردم چه مسائل توجه بکنن، خطرهای شیوع و انتشار مجدد و اوجگیری اینمی انتشار ما باید بدانیم، خطرش حس بکنیم، تهدیدها را باید درک بکنیم و هر کدام ما در هر کجایی که هستیم، نه تنها برای خود بلکه برای دیگه انسانها، برای اطرافیان خود مواظبت بکنیم که عامل بیماری خود و یا مریضی دیگران نشویم، مخصوصا افراد پرخطر، افرادی که های ریسک هستند، اونایی که مشکلات خاص دارن، سنشان بالاست، گروه های پرخطر، برای اونها ما عامل انتشار و سرایت ویروس و میکروب نشویم و باعث خدای نخواسته مشکلات جدی، عوارض بسیار خطرناک و یا حتی جانشان به خطر نندازیم. این معلومات ها را انشاءالله در این بحث ها شما دریافت خواهید کرد. امید است که با توجه به اهمیت موضوع باز هم ما را همراه باشین و استفاده لازم از این بحث ها ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام را پذیرا باشین دکتر صاحب تبرسی، تشکر از محبت شما از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به شیوع و گسترش روزافزون بیماری کرونا یا کووید 19 میخوایم بپرسیم که چرا قرنطینه کردن و حتی تعطیل کردن و بستن بسیاری از کارها و شغلها و جاهای رفت و آمد و تجمع و جمع شدن افراد، حتی کم کردن مامورین و پرسنل در ادارات و شرکتها، ای ضرورتش چیست و چرا ای اقدامات در کشورهای مختلف مهم است و همه باید در منازل بمانند، برای کارهای ضروری خود تا مجبور نشدن نباید بیاین بیرون؟ در این ارتباط اگر لطف کنین راجب اینمی پرهیزها، راجب همین مراقبتها برای شنوندگان عزیز ما لطف کنین معلومات بدین.
به نام خدا، با سلام خدمت شما. قبل از شروع باید تسلیت عرض کنم خدمت همه کسانی که عزیزانشون رو در این کرونا از دست دادن. واقعا این در واقع این چیزی که این روزها میگذره چیزی شبیه به یک فاجعه است. افراد فرهیخته، افراد دانشمند، دانشگاهی، کلا هر نفری که در واقع تو این جمعیت کرونایی در واقع فوت میکنه، واقعا خب یه دردناکه. به هر حال بیماری بوده که قابل پیشگیری است.
بله،
چون قابل پیشگیریه هر چی در واقع. در مورد این پاسخ شما، خب آمار گویا هست، یعنی ما با کارهای در واقع جست گریخته و در واقع با بقول معروف نصیحت و آموزش و اینا نتونستیم به اون جایی برسیم که بتونیم بیماری رو کنترل بکنیم. بنابراین شما میبینید که ما برخلاف خیلی جای دیگه ای که الان دیگه بیماری داره فروکش میکنه، ما و چند کشور دیگه داریم افزایش داریم. ما هستیم و آمریکا هست و کشورهای اروپایی، یه تعدادشون اونور میبینید، بعد آسیای جنوب شرقی مثلا میگن فرضاً 200 روزی یک کشوری اصلا مرگ به خاطر کرونا نداشته. آدم تعجب میکنه که اونا چیکار دارن میکنن، ما پس چرا نمیتونیم اجرا بکنیم. خب یه مقدار باید در واقع سازماندهی بشه. تعطیلی در واقع لازم هست ولی کافی نیست. یعنی اینکه ما الان فکر کنیم الان تعطیل شدیم، باز فردا همه بخوایم بریم. به هر حال تعطیلی لازمه در حال حاضر، بخاطر اینکه شرایط ما شرایط بحرانی هست. اگر بخواد افراد بیان بیرون و دوباره همین چرخه انتقال ادامه پیدا بکنه، به هر حال این بخوایم به حال خودش بگذاریم به همین اتفاق خواهد افتاد. بنابراین لازم است که یک تعطیلی که واقعا همه جانبه باشه.
بله تشکر. پس تعطیلی و محدودیت ها باید همه جانبه و جدی و دقیق باشه، باید همه جا تعطیل باشه و مجبور باشن مردم در خانه ها باشن و فقط برای کارای ضروری و مهمشان بیرون بیاین. اینال دکتر صاحب، این روزها در کشور مثل ایران میبینیم که همه مردم تقریبا ماسک میزنن، یا در کشورهای دیگه هم به هر حال ما مشاهده میکنیم، گرچه متاسفانه در افغانستان ما این مسئله مراعات نمیشه، اما خب باز آمار و ارقام دیده میشه که در موج جدید کرونا در ایران بالاست. چرا؟ آیا باید غیر از ماسک زدن نکات و موارد دیگی هم باید رعایت شوه؟
خب زدن ماسک لازم هست، یعنی اینی که حالا ما درصد پوشش ماسکمون رفته بالا این خیلی خوبه، ولی خب اینجوری هم نیست همه بزنن. حالا شما اگه نگاه بکنید به هر شاید نسبت به نسبت باشه، حالا نسبت به قبل بهتر شده مطمئنن، ولی هنوز در واقع اون رقم ایدئالی که باید 80-90% ماسک بزنن که چرخه قطع بشه نیست. ولی مسئله دیگه اینه که افراد تو جاهای دیگه، یه جایی که فکر میکنن که دیگه اونجا نباید ماسک بزنن، اونجا انتقال اتفاق میفته. یعنی در دور همی ها هست، در نمیدونم مجالس خانوادگی هست، در مجالس دوستانه هست. من دیروز یه کلیپی دیدم از آقای فوچی که حالا برخلاف که آقای ترامپ این همه هی ضد ماسک و میگه ماسک فایده نداره، فلان، ایشون میگه که حتی در محیطای کوچیک خانگی هم باید ماسک بزنید. یعنی این که حتی شما وقتی میرید پدر مادرتون یا کسی تو خونه دارید که های ریسکی، باید ماسک بزنید. تو خونه هم باید ماسک بزنید. اگه شما میرید بیرون و میاد باید ماسک بزنید، چون واقعا قابل اینجوری که شما نمیدونید که شما ناقل هستید درست دوره قبل از علائمتونه یا میخواهید در واقع علامت دار بشید، اینا مشخص نیست. بنابراین واقعا اگه کسی فرد های ریسک داره تو خونه باید ماسک بزنه. مشکل ما همین در واقع انتقال های خانوادگی است دیگه.
بله،
مثلا شما فرض میکنید که مثلا یه خانمی هست، مثلا اومده بودن من مریضی بود، دیروز میگم مثلا مادر من از خونه بیرون نرفته، گفتم خب شما که میری پیشش، گفت ما میریم. خب انتقال ایشون نمیاد بیرون طفلک، ولی خب کسی که میره به این انتقال بده. برای اینه که ما ماسک زدن خیلی در واقع اهمیت داره در چی، و بخاطر که ما رعایت نمی کنیم تو محیط خانوادگی، دوستانه، مهمونی، عروسی، افراد ماسک رو برمیدارن، همونجا انتقال صورت میپذیره. ضمن اینکه شما در یک محیطی که خیلی تراکم جمعیت زیاد بشه، مثلا تصاویری که از مترو پخش میشه، شاید اونجا دیگه ماسک زدن هم نتونه جلوگیری 100% بکنه از انتقال، چون فاصله ها خیلی در واقع نزدیک هم، فضا بسته است. به هر حال اونجا ممکنه بالاخره ماسک هم تا یه حدی پروتکشن داره برای فرد.
بله بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. انشالله که این نکات مورد توجه همه مردم قرار بگیره. دکتر صاحب استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
راه‌های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس‌های کرونا و ویروس آنفولانزا است، یعنی از طریق تماس دست آلوده به ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی از طریق عدسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره با مدت طولانی منتقل می شود. بنابراین استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دست ها و صورت برای سایر افراد راه های مهم پیشگیری محسوب می شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دست ها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون‌های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید، از ماسک استفاده کنید. به طور مکرر دست‌هایتان را با آب و صابون بشویید، بخصوص بعد از تماس با فرد بیمار یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. از تماس و لمس حیوانات وحشی یا اهلی، چه زنده و چه مرده، خودداری کنید. مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید و از تماس آنها خودداری کنید. بعد از تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام مثل گوشت و سایر محصولات گوشتی و مرغ، ماهی، میگو و غیره، ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته اکیداً خودداری کنید. هنگام تماس با حیوانات، مال و طیور و محصولات آنها، از دستکش و ماسک استفاده کرده و بعد از تماس بدون دستکش حتما دستهای خود را با آب و صابون بشویید. در صورت ابتلا به بیماری تنفسی شامل تب، سرفه و یا تنفس مشکل، فوری به دکتر مراجعه کنید. شهروندان در جاها و مکانهای عمومی و پرجمعیت از ماسک استفاده کنند. حفظ فاصله حداقل 1.5 متری با سایرین. پرهیز از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن دیگران. پرهیز از حضور در اجتماعات و حذف ملاقات‌ها با حضور در مکان‌های شلوغ. پوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت بالای آستین. انداختن دستمال‌های مصرف شده در یک کیسه نایلونی و گره زدن در آن. شستشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون و ویژه بعد از عطسه و سرفه یا تماس با فرد بیمار. درباره سالمندان عزیز، مبتلایان به آسم، کسانی که دیابت و شکر خون دارند، بیماری‌های قلبی، عروقی یا ریوی دارند، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ضعف سیستم ایمنی و کسانی که چاقی مفرط دارند، باید احتیاط و مراقبت بیشتری را مبذول داشت. مدت محدودی از مراجعه به اماکن مقدسه و زیارتی و محل‌های تجمع و پر رفت و آمد و پر بیر و بار مثل بازارها تا حد امکان خودداری شود، خصوصاً کسانی که در معرض بیماری هستند یا مبتلا به علائم تنفسی هستند. حفظ آرامش و امنیت خاطر، خصوصاً درباره کودکان، سالمندان و بیماران خاص. اگر شهروندی و کسی در مبادی شهرها، یعنی در دروازه‌های ورودی شهرها، مشکوک به کرونا تشخیص داده شود، 14 روز قرنطینه می‌شود. استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌کند، پس حتی امکان از اخبار و مسائل استرس‌زا و تشویش‌آفرین دوری کنید. از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا، با آب و نمک که البته نمک آن بسیار کم و ناچیز باشد، دهان خود را شستشو دهید. برای آگاهی از راه‌های وقایه و پیشگیری و آخرین وضع بیماری کرونا ویروس جدید، فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر پیام تبرسی، متخصص امراض عفونی یا انتانی و فلوشیپ فوق تخصصی ایمنی در بیماران سرطانی و کانسری، در ارتباط با شیوع و گسترش روزافزون کرونا ویروس در نقاط مختلف جهان توضیحات بسیار ارزشمند ارائه کردند. شرایط تعریف کردند و گفتند که امروز اهمیت و ضرورت قرنطینه شدن و تعطیلی ها جدی و همه‌جانبه باید باشه، یعنی قسمی باید باشه که تمام جاهای غیر ضروری در کشورها و در مناطق مختلف باید تعطیل شوه، رفت و آمدن های غیر ضروری باید قطع شوه، تجمعات باید واقعا جلویش گرفته شوه و مردم باید رعایت بکنن و بدانن که این ویروس ممکن است برای یک عده ظاهرا مشکل نداشته باشه، اما هر انسانی میتونه حتی بدون علامت باشه اما خودش ناقل ویروس برای افراد دیگه جامعه باشه. به هر حال گفتن که تعطیلی ها و محدودیت ها هم برای یک هفته و دو هفته فایده نمی کنه، بلکه برای مقابله با این ویروس، برای شکستن اونمو زنجیری انتقال و سرایت، باید تعطیلی ها طولانی مدت باشه. اجبار مردم بر رعایت و کنترل و ماسک زدن هم بر حال باید مد نظر باشه، حتی در محافل و مجالس و دید و بازدیدهای خصوصی و فامیلی و خانوادگی هم باید ما این محدودیت ها و این نکات باید رعایت بکنیم تا خدای نخواسته عامل انتقال ویروس و مریضی برای دیگرها نباشیم. امید است که این بحثا مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب تبرسی، چندی قبل خبرهای پخش شد که واکسین ضد کرونا تهیه و تولید شده، که یک شرکت ادعا کرد که تا 90% ایمنی و حفاظت ایجاد میکنه. شرکت ادعای ایمنی 92% کرد. این داستان و قضیه واکسین چیست دکتر صاحب؟
خب ببینید، از موقعی که در واقع کووید اومد، همه شرکت ها و کشورات راه حل در هر واکسنه، در نهایت راه حل کنترل بیماری تولید یک واکسن مؤثر بر علیهشه که در واقع جمعیت واکسینه بشن. خب خیلی شرکت ها شروع به کار کردن. در هر حال الان میبینید که چین اعلام کرد، بعد روسیه اعلام کرد، بعد حالا خب اون دوتا مقالاتش هنوز کامل بیرون نیومده، ولی خب ادعا بر اینه که واکسن مؤثری دارن. به نظرم میرسه که باید مال چینی مؤثر باشه. خودشون واقعا بیماری ما در چین اصلا نمیبینیم توی این واکسنی که خب شرکت فایزر با همکاری در واقع یک شرکت آلمانی در واقع این رو چی کرد. خب این مطالعهش روی 44,000 نفر انجام شده، مطالعه قویه، 39,000 نفر دوتا در واقع تزریق رو کردن و خب این نهایت این بوده که اینا در واقع اینتریم آنالیز کردن، یعنی آنالیز بینابینی کردن و دیدن که 90% موثره. بنابراین بعد اینکه ایمنی خوبی داشته واکسن، ولی خب این مهم اینه که دسترسیش هم در واقع در حال حاضر مهمه. پیش بینی که من دیدم که یکی مسئول سازمان جهانی بهداشت که در خوشبینانه ترین حالت اینه که 20% جمعیت دنیا تا پایان سال 2021 واکسینه بشن.
بله،
یعنی این میشه مثلا تا پایان سال بعد در واقع حدود مثلا دی ماه سال دیگه ما مثلا 20% مردم جهان واکسینه بشن. خب و اینم خب برای کشورها بر مبنای خودشون میان و اولویت گذاری میکنن به کی بده. حالا الان فعلا اولویت گذاشتن برای پرسنل درمانی و افرادی که ممکنه که پرخطر باشن، حالا چقدر واکسن برسه. اینی که حالا به ما کی واکسن میرسه واقعا مشخص نیست، باید ببینیم که در واقع به چه صورته. و من فکر میکنم که برنامه به ذات بهداشت رو تولید داخل باشه، یعنی در داخل بزنن، که به نظر این راه بهتری میاد، بخاطر اینکه با توجه به هزینه ها و اون الان درخواستی که در دنیا وجود داره، به هر حال کشورها سعی میکنن اول واکسن مملکت خودشون رو تامین کنن، بعد به جاهای دیگه در واقع این واکسن رو بدن. بعد ببینیم سازمان جهانی بهداشت چه کمکی خواهد کرد این که به کشورهای دیگه، چون ما تنها نیستیم، همه کشورهای دنیا الان مشتاق واکسنن.
بله،
و اینکه ما کی در واقع بریم به سمت تولید واکسن و واکسن داخلی تولید بکنیم. به هر حال این باز چاره کار ما تو 3-4 ماه آینده نیست. الان ما روزانه متاسفانه داریم حدود پر از هموطنانمون دست میدیم، یه تعداد زیادی دارن بیمار میشن، یه تعداد زیادی بستری میشن، هزینه های بستری اینا رو هم اگر بخوایم در واقع چه بکنیم، یه هزینه سنگینی داره به مملکت تحمیل میشه. برای همین ما باید حتما یه روشی چی بکنیم که تا موقعی که به حال واکسن بیاد و ما بتونیم به یک درصد قابل قبولی از واکسن برسیم، بتونیم بیماری رو حداقل کنترل بکنیم.
بله،
که تا موقعی که واکسن، حتی اگر واکسن هم بیاد، باز ما محتاج این فاصله گذاری و رعایت هستیم تا موقعی که بیماری به یک مرحله ریشه‌کنی برسه. موقع هم که واکسن هم بیاد، نمیتونیم بگیم ما ماسک رو برمی‌داریم، میگه حالا واکسن زدیم همه بریم تو خیابون. این در واقع احتیاطات که میگن، همه با واکسن و در واقع احتیاطات لازمه باید انجام داد.
بسیار تشکر دکتر صاحب تبرسی. ای که گفته میشه که کرونا ویروس یا کووید 19 جهش و موتیشن یافته، تغییر کرده و حالت تهاجمی و برحال شیوع بیشتری را پیدا کرده، قدرت انتشارش قویتر و شدیدتر شده. ای چه قسمی است؟ ای جهش یا ای موتیشن به چه صورت است؟
خب ویروس چون جهش امر طبیعی اتفاق میفته، ولی خب مهم اینه که این ویروس اصلا جهش عمده نداره، ولی همین جهش کوچیکی هم که درش ایجاد شده باعث شده که بیماری زاییش متاسفانه بیشتر بشه، یعنی قدرت انتقالش حداقل بیشتر شده، میگن بین 3 تا 10 برابر این قدرت انتقال افزایش پیدا کرده. و علاوه چشمی هم ما میتونیم ببینیم دیگه، ما الانمون اولا زیاد واقعا اینجوری نمیدیم اینقدر خانوادگی درگیر بشه، ولی الان ببینیم توی خانواده یکی درگیر میشه، اگر واقعا ایزولاسیون نشه به موقع نفهمن، کل اعضای خانواده متاسفانه در واقع به اون بیماری درگیر میشن.
بله.
در حال میخوام بگم یعنی که واقعا ویروس نمیشناسه چیزی، چون متوجه نیست، شما وقتی برید توی یک مراسم ناخودآگاه خودت در معرض این در واقع ویروس قرار دادی و خواهی گرفت.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. روز بعد هم ما را همراه باشین.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام دوستان، در یک روز سرد زمستانی همراه شما هستیم با برنامه انیس تنهایی که پیشکشی است به اهالی کتاب و کتابخانی. کتابی که امروز می‌خواهیم به شما معرفی کنیم از پشت پنجره نام دارد. لیزا تامپسون نویسنده کتاب است و انتشارات پرتقال نیز آن را به چاپ رسانده است. لازم به ذکر است که نگار باغانی مترجم این کتاب است. کتاب از پشت پنجره داستان هیجان انگیز و جذابی دارد و در سال 2017 با عنوان نامزد نهایی گودریدز انتخاب شد. این کتاب داستان جذابی دارد و برای نوجوانان علاقمند به داستان‌های هیجان انگیز، روانشناسی و جنایی بسیار مناسب است. متیو کوربین شخصیت اصلی داستان از یک اختلال وسواس فکری عملی شدید رنج می‌برد. او هفته هاست که به مکتب نمی رود. دستهایش ترک خورده و از تمیز کردن بیش از حد خونریزی می کند. این پسر دیگر حتی اتاق خود را هم ترک نمی کند و برای وقت گذرانی همسایگان خود را از پنجره اتاق خواب خود تماشا می کند و نکات ساده‌ای در مورد عادتهای آنها می نویسد. کودک نوپایی که در همسایگی او زندگی می کند مفقود می شود و متیو آخرین شخصی بوده که او را زنده دیده است. این اتفاق متیو را در مرکز یک معمای پرمخاطره قرار می دهد و همه همسایگان نسبت به او مظنون می شوند. شخصیت اصلی رمان از پشت پنجره کلید کشف این معما را نجات جان کودک می داند. اما این کار به معنای افشای اسرار خودش و بیرون رفتن از خانه است. آیا او توانایی این کار را دارد؟ ایده اولیه‌ای که لیزا تامپسون دستمایه واقعی کتاب خود قرار داده است در فیلم‌ها و داستان‌های دیگر نیز وجود دارد. اما آنچه رمان از پشت پنجره را با سایر آثار متمایز می‌کند، شخصیت پردازی متیو و مشکلات شخصی اوست که باید برای حل معمای اصلی داستان وسواس خود را کنار بگذارد. در بخشی از کتاب از پشت پنجره می‌خوانیم: با کف دست محکم به شیشه می‌کوبیدم، اما کیسی صاف ایستاده بود و وسط شلپ و شلپ‌های برادرش و آبی که به اطراف می‌پاشید زل به من نگاه می‌کرد. از اتاقم دویدم بیرون. نزدیک بود پایم به نایجل گیر کند که در قسمت آفتابگیر پاگرد دراز کشیده بود. بالای پله‌ها ایستادم و به در ورودی چشم دوختم. می‌شد فوری بدوم پایین، کتانی‌هایم را بپوشم و بدو بدو بروم و تدی را از توی هاوس چا بیرون بکشم، اما نمی‌توانستم از جایم تکان بخورم. حتی فکر بیرون رفتن هم حالم را به هم می‌زد، چه برسد به دست کردن توی آب کثیف هاوس چا. در عوض دویدم توی اتاق کار. از کنار آویز فیلی سری رد شدم. آویز دور خودش چرخید. جلو ورودی خانه پلاک 11 یک شلنگ آب مارپیچی روی زمین افتاده بود، اما آن دور و بر خبری از آقای چارلز نبود. کجا رفته؟ کجاست؟ از این سر تا آن سر بن‌بست را نگاه کردم و یکو او را دیدم که داشت جلو خانه پلاک 1 با پنی و گوردون گپ می زد. ستایشان داشتن به چیزی می خندیدن و آقای چارلز صورتش سرخ شده بود. محکم کوبیدم به شیشه. آقای چارلز، تدی، زود باشید. خنده آقای چارلز بند آمد و نگاهی به خانه های اطراف انداخت تا متوجه شود صدا از کجا می آید. بعد پنی چشمش به من افتاد و اشاره کرد: آقای چارلز، زود باشید، تدی افتاده توی هاوس چم. دوستان عزیز، امیدوار هستیم که نوجوانان خوبمان از خواندن این کتاب هیجان انگیز نهایت استفاده و لذت را ببرند. مثل همیشه بخش کارشناسی برنامه و جناب آقای فرزام شیرزادی و صحبت‌هایی با اطربویی از کتاب و کتابخوانی با هم می‌شنویم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز می‌خوام درباره این صحبت کنم که ما چگونه می‌تونیم در واقع تمرینی داشته باشیم برای زاویه دید یا همون نظرگاه در داستان و اساساً چطور می‌تونیم نظرگاهمون رو انتخاب کنیم. فرض کنید شما یک روز وارد خونه یا مجتمعی که در اون زندگی میکنید شدید و یه نفر جلوی در یه نامه‌ای برای شما گذاشته و از اونش نوشته متوجه میشید که یه تله‌ای میخواد برای شما بذاره، بلایی میخواد سر شما بیاره. شما نمیدونید اون فرد کیه، کجاست و چطور میخواد این کار رو انجام بده و در واقع شما نمیدونید که اصلا این تله‌ای که قرار برای شما بذاره یک تهدید واقعیه یا اینکه چقدر باید بهش اهمیت بدید. خب اینا همه مصالح خامی است برای یک داستان و نوشتن اون. ولی چه نوع داستانی؟ داستان در چه زمانی خواهد بود، در چه جغرافیایی و در چه مقطعی رخ میده؟ و از همه مهمتر، از زاویه دید چه کسی تعریف میشه؟ زاویه دید میتونه در واقع روی کسی باشه که میخواد تهدید کنه، تله‌ای برای شما گذاشته، میتونه از نگاه نگهبان مجتمعی باشه که شما در اونجا زندگی میکنید. انتخاب‌های دیگری هم وجود داره، اما با نگاه در واقع به چند مورد متوجه میشید که هر کدامشون از این زاویه دیدها ما رو به یک سمت متفاوتی از داستان میبرند. با انتخاب داستان شما در واقع شخص مورد نظر انتخاب میشه. اون چه کمتر آشکاره اینه که داستانی که شما روایت میکنید بستگی به شخصیت انتخاب شدتون نداره، بلکه به انتخاب زاویه دید و راوی بستگی داره. دانای کل محدود، بی‌طرف، تک شخصیت یا چند شخصیتی. یکی از سه شخصیت رو به عنوان شخصیتی که از زاویه دید اون انتخاب کنید. حالا صحنه ای رو انتخاب کنید که هر سه نفر در اون حضور دارن و اون رو با این زاویه دیدها بنویسید، یعنی داستانتون رو با این زاویه دیدها بنویسید. دانای کل محدود، اول شخص درونی، سوم شخص درونی و سوم شخص بیرونی. حالا شخصیت دیگری رو انتخاب کنید و همین کار رو تکرار کنید. میتونم پیشبینی کنم که با پیشرفتتون در این تمرین چه اتفاقی میفته. مطمئن باشید که برای زاویه دید، شخصیت پردازی و هر کار دیگری در داستان این تمرین هست که میتونه شما رو پیش ببره. البته در هیچ جای دنیا هیچ نویسنده‌ای با تمرین و آموزش مستقیم نویسنده نشده. در واقع باید اون جوهره رو داشته باشه و بعد چگونه بهتر نوشتن و چگونه بهره‌مند شدن از تکنیک‌های داستانی رو میشه و اون آموخت تا هی در داستان‌ها و آثار بعدیش بهتر و بهتر بشه. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
همراهان عزیز و ارجمند در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. دوستان، در بخش کتاب گویا از امروز قصد داریم که کتاب 35 کیلو امیدواری که اولین رمان آنا گاوالدا، روزنامه‌نگار و نویسنده فرانسوی هست و تا کنون به بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شده است را خدمتتان معرفی کنیم و بخشایی از این کتاب را تقدیمتان کنیم. از شما دعوت می‌کنم که امروز اولین قسمت از این کتاب صوتی را بشنوید.
از مدرسه خوشم نمیاد. اصلا خیلی هم بدم میاد. اگه ازم بپرسی تو دنیا از چی خیلی متنفری، جوابم فقط یک کلمه است: مدرسه. زندگیم قبل مدرسه بی‌نظیر بود. درسته، خیلی یادم نمیاد چون فقط 3-4 سالم بود، اما مطمئنم هرچی بود از الان بهتر بود. زندگی که فقط تماشای کارتون و بازی باشه مگه بد میشه؟ یادم با سگ کوچولوم توی حیات ماجراجویی ها میکردیم. فقط بازی با سگم نبود، تنهایی تو اتاق حرف زدنم خیلی کیف میداد. هرچند خودم یادم نیست، مامانم برام تعریف کرده. تو 3-4 سالگی خیال میکردم آدم بزرگا بچه هاشونو دوست دارن. خب منم آدم بزرگا رو دوست داشتم، اما با شروع مدرسه تصوراتم نقش براب شد. البته تا روز اولم خوشخیال بودم، نه بهونه می آوردم نه خودم رو شلوول آویزون میکردم. خواهش میکنم به من حق بدین. وقتی مامان و بابات کل تابستون از کیف و لباس مدرسه تعریف کنن یا بگن مدرسه مثل بهشت میمونه، خب تا مشتاق میشه دیگه. یادم روز اول مدرسه وقتی برای نهار برگشتم خونه، فوری وسایلمو یه گوشه پرت کردم، بی معطلی نهارمو خوردم و رفتم تو اتاقم. با ذوق و شوق برای سگ کوچولوم از مدرسه تعریف کردم. گفتم مدرسه چقدر جای جالبیه، پر از آدمای مختلف، اما کلاً برای یه بار تجربه هیجان انگیزیه، نه بیشتر. وقتی با سگ مهربونم حرف میزدم، اصلاً فکر نمیکردم آخرین لحظات خوشبختیمو میگذرونم. چون همون موقع مامان در اتاق و زد و گفت:
خب گرگوری، بلند شد، دیرت میشه.
با خوشحالی پرسیدم: قراره بریم کجا؟ برای عصرونه دعوتی ما؟ که یه باره کیفم و دستم داد و گفت:
نه خیر، باید برگردیم مدرسه.
چی؟ مدرسه؟ من که همین حالا مدرسه بودم. مامان کنار تختم زانو زد، دستش روی شونم گذاشت و گفت:
ببین گریگوری، درسته قبلا بهت نگفته بودیم، اما راستش باید هر روز بری مدرسه. تازه فقط صبحا که نیست، عصرام کلاس داری. میدونم اولش سخته، اما زود عاشقش میشی.
دستای مامانو از روشونم برداشتم. برای چی باید دوباره برم مدرسه؟ منطقی نیست. چرا باید هر روز برگردم جایی که قبلا بودم؟ عوضش میشه توی اتاقم کلی کار جدید کنم. یه عالمه فکر تو سرم مامان. قول دادم برای سگم دستگاه استخونیاب درست کنم. اگه برم مدرسه که وقت نمیکنم.
میدونم گریگوری، ولی مدرسه برای همه اجباریه. بعدن میفهمی چرا باید بری مدرسه.
و دستامو محکم گرفت. جیغ و دادم شروع شد. خیلی تلاش کردم اما نشد از دست مامانم فرار کنم، چون بابامم اومد کمکش. بالاخره با زور و تهدید راهی مدرسه‌ام کردن. خاطره وحشتناکی بود. نمیدونم چرا مامان و بابام توی هر فرصتی ماجرای روز اول مدرسه رو پیش میکشن. حتی تو گفتگوهای روزمره یا توی مهمونی برای دوستاشون یا برای مشاور و روانشناسای مدرسه، هر بار که راجع به روز اول مدرسه حرف میزنن یه چیزی یادم میفته. اینکه بعد رفتن به مدرسه هیچ وقت برای سگم دستگاه استخونیاب نساختم.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
آفرین، نام تو زیباترین. بنامه خداوند بخشاینده و مهربان، دوستدار کودکان نازنین جهان. بهترین سلام را تقدیم میکنیم به شما خندروها، با شما قندولک ها، شما ها که گل های زیبای باغ زندگی هستین، دخترها و پسرای سرزمین افغانستان، خوشی و آرامی یک یکتان از خدای بزرگ میخواییم. راستی ای جمله گپ همه کلانتر است. لبخند مقبولتان، سلام های گرم و پر محبتتان گرما بخش زندگی هاست. خب دوستای گلم، با روزهای برفی و خنک چی حال دارین؟ نشبه که خدای نخواسته به خاطر بازی و ساتیری مثلا مثل برف بازی ناجور شوین؟ با توجه به ای که هم هوا خنک است و هم میگن به خاطر این ویروس کرونا از خانه نبرایین، پس بهتر است که در خانه و حولی بازی و ساتریت نداشته باشین و بیرون نبرایین. در واقع بهترین بازی، بازی فکری است. از دوست و ارزشش گفتیم. از دوست خوبتان یا سمین جان گل 11 ساله از ولایت هرات بر ما پیامکی رسیده. ای دختر نازنین بر ما بعد از سلام و احوال پرسی نوشته کرده که خاله جان، در منطقه ما برفباری شد و ما هم روز برفی روی حولی رفتم و بر پرنده ها و مرغک ها دانه و نان انداختم. از طفلای داخل خانم میخوایم که روزای برفی و خنک بیشتر به پرنده ها و حیوانات محبت کنن، بیشتر هوششان به اونا باشه. تشکر از برنامه خوبتان. یاسمین عزیز، بسیار زیاد تشکر که با برنامه خودت شاپرک پیامک رایی کردی. خودت با کار خوبی که میکنی نشان دادی که دختر بسیار مهربانی هستی. مطمئن باش همونطور که تو نسبت به پرنده ها مهربانی میکنی، خدا جانم تو را بسیار دوست داره و در جایش در زندگی کمکت میکنه. اصلا به همه دخترها و پسرهایی که مهربان هستن و از این کارهای خوب میکنن میگم که آفرین و هزاران آفرین. و اما شماره های پیامکی را اعلام میکنم برو دوستایی که خوش دارن همین لحظه بر برنامه خودشان شاپرک پیامک روان کنن. یادداشت کنین: 07 9 4 7 1 7 1 4 4. این شماره پیامک ما بر دوستای گل ما در افغانستان هست. اما برو دوستای نازنین ما که در ایران زندگی میکنن: 3 3 0 8 2 0 2 2 6. نازنینه خاله، در برنامه امروز قصد داریم که شما قندولک را با یکی از حیوانات اهلی بیشتر آشنا کنیم. شما زیاد دیدین و در بیشتر خانه ها هم این پرنده زیبا وجود داره. خودم نامشو براتون میگم: مرغ. بله مرغ. شنونده یه بخش نمایشی برنامه باشین تا بیشتر با این پرنده زیبا و بسیار مفید آشنا شوین.
مریم جان.
بله مادر جان.
جان مادر، بیا این نانای توته شده را پرت بر مرغا. بگی جان مادر، تو چرا رقمی طرف ما سعی میکنی؟
آخه مادر جان، پدر جانم قبل از اینکه سر کار بره برشون دانه انداخت. چه قیم مرغا میخورن؟
خودت که میبینی این توتا اینا نصر دسترخان است جان مادر. نانایی بود که ما قبلا دور منداختیم، ولی حالا میتونیم برای مرغکا بندازیم که بخورن.
همین دیروز پدر جانم چوچای مرغا برد واکسین زد. من یادم رفت از پدرم پرسان کنم مادر جان بر چی واکسین میکنن؟
مریم جان، چوچای مرغ چون خیلی ریزه و ضعیف هستن، خب با یک ناجوری امکان داره که تلف شون، ولی اگه واکسین شون خب مرگ و میرشان بسیار پایین میایه. دختر گلم، تو فرض کن که سر از اینا پیسم خرج شوه، ولی بازم میبینی که همود به ما فایده میرسانن. برو جان مادر، برو قربانت شم، نقی بی خودی هم نزن. راست